دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
متشکرم. درود به همه بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و علی‌رغم مشکلات زندگی به هر حال پایداری خودتون نگه دارید، امید داشته باشید، به خانوادتون اتکا بکنید، به دوستان خوبتون اتکا بکنید و همچنین به دانش و علم. به هر حال آنچه که در کشور ما می‌گذرد، مردم ایران در یک نبرد بسیار بسیار شگفت انگیزی قرار دارند و اون هم مسلماً نبرد علیه جمهوری اسلامی و همچنین نبرد علیه ویروس کرونا که به لحاظ جنایتکاری‌های جمهوری اسلامی و همچنین بی‌لیاقتی‌های تمام سیستم اداریش و خیانت‌های برخی از افراد، عملاً این ویروس، این بیماری یک خطر عظیم برای جامعه ما گشته و ما متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم. آمارها همه دروغ هست، آنچه که توسط جمهوری اسلامی پخش می شود، و به این ترتیب هست که به هر حال خود مردم بیش از پیش باید به واقعا توجه بکنن و واقعا به اون پزشکانی که مورد اعتمادشون هستند رجوع بکنن. این خیلی مهم است. نکته دیگه ای رو که بنابراین میخواستم امشب با شما در میان بگذارم درباره مسئله عرضم حضور شما که زبان فارسی است. زبان فارسی، چرا زبان فارسی و چرا یک زبان دشمنان عجیب و غریبی پیدا میکند؟ شما آیا دیدید واقعا در طول تاریخ در کشورهای مختلف افرادی علیه یک زبان مبارزه بکنند؟ نه، ندیده اید. هرگز ندیده اید. من حتی از دنیای مدرن صحبت نمی کنم. از دنیای بسیار بسیار باستانی هم که صحبت بکنیم، مردمان تلاش اونها برای صحبت با یکدیگر بوده و علیه دیگر مبارزه نکردن برای شکستن زبان. فقط این در مواردی که تهاجم ها بوده. بله، تهاجم اسکندر مقدونی که می گفتن یکی از خواستاش از بین بردن تمام آثاری هست که ایرانیان به وجود آوردند یا آورده بودند، و همچنین حمله تازی ها به ایران زمین نیست. یکی از ویژگی های این حمله اسلامگرایان تازی این بود که تمام آنچه مربوط به فرهنگ، تمدن، خط، ادبیات و فلسفه ایرانیان بود را می‌خواستن کاملا از بین ببرن و البته بخش زیادی نیز از بین بردند. کتابخانه‌های سوخت، کتاب‌های نابود شد، کتاب‌هایی که به توسط حتی چه بسا خود ایرانیان به لحاظ اینکه زیر به هر حال هجوم و شکنجه تازیان قرار نگیرن، اونها چه بسا گنبگو کردن، ولی این نتیجه همون به هر حال هجوم یک لشکر وحشی خونخوار بود که قصدش قصد در ضمن هویتی و فرهنگی بود. ولی مردمان دیگر که در طول تاریخ بودند و یا نخبگان یک سرزمین، هرگز مسئلهشون مبارزه علیه زبان‌های دیگر نیست. در جهان چقدر زبان وجود دارد؟ صدها زبان وجود دارد. این زبان‌ها زبان‌هایی هستند که یا نوشتاری هستند و گفتاری هستند و بنابراین از خودشون جایی گذاشتن، نشانی گذاشتن، و یا در واقع اون زبان‌هایی هستند که به شکل گفتاری هستند و چه بسا به هر حال ازش یک سلسله سنگ‌هایی یا به هر حال به شکل‌های دیگه چیزی باقی مونده باشد. هر زبانی برای اینکه بتواند خودش را حفظ کنه باید به چند چیز توجه بکنه: یک، نوشتار، نوشتار، به شکل کتاب، به شکل سنگ نوشته ها، و نوشتار به شکل حتی امروز که ما نگاه میکنیم تمام سیستم های جدیدی که وجود داره، تمام انترنت و غیر و غیره، و همچنین گفتار، گفتاری که در طول تاریخ به وجود آمده توسط دیگران انتقال پیدا کرده، یا اینکه ما میدانیم که وسایل گوناگونی هست که این گفتار امروز حفظ میشه. ولی برای زبانهایی که در واقع باستانی هستن، اون زبانهایی که خود نشانه نوشتاری باقی نگذاشتن، بسیاری از زبانها از بین رفتن، نابود شدن، و این برای بشریت یک به اصطلاح ضایعه و یا خسارت بزرگی است. حال زبان فارسی در این سالهای اخیر و ماهای اخیر توسط برخی ها مورد حمله قرار گرفته شده و گفته می شود که زبان فارسی زبان فاشیسم، زبان فارسی زبان فارسیان شوفنیست، زبان، و واقعا هیچ کلمه ای نمی تواند این همه ابتذال رو توضیح بده. واقعا این یک ابتذال هست. به یکی از این افرادی که علیه زبان فارسی صحبت می کردم گفتم چرا؟ گفت زبان فارسی زبان امپریالیستی است، زبانی هستش که به ما، خودش البته کرد بود و یک صحبتی هم با یکی از آذربایجانی ها داشتم، و این در واقع زبانی هستش که منجر به منکوب شدن زبانهای دیگر شده در چارچوب ایران، و چنین زبانی نباید وجود داشته باشه به عنوان یک زبان به صلاح مرکزی. گفتم خب حالا اگر زبان فارسی رو کنار بگذاریم، زبانی که پیوند دهنده همه این مردم این سرزمین باشن چیست؟ برگشت و گفت خوبه که زبان انگلیسی باشد. دوستان عزیز، فقط بیان یک نگاه واقعا ناروشن، شوونیستی، بسیار بسیار سطحی، بسیار بسیار مبتذلانه است این چنین چیزی. زبان فارسی یک دارای تبار زبانهای ایرانی بوده است که بحث بسیار مفصلی است، و از سوی دیگر اون زبانی که ما امروز میبینیم بیش از 1100 سال پیش عملا به وجود آمده و این زبان کار خودش رو ادامه داد، زبانی که با نوشته ها و یا کتاب هایی مانند شاهنامه و شاعرهای گوناگونی که در این زمینه نوشتند، سفرنامه ها و همچنین تاریخ و راجب مسائل اجتماعی و غیر و غیره. ببینید مخالفت با زبان یعنی چه؟ یعنی شما توجه کنید که کسی میخواد مخالفت بکنه با شاهنامه فردوسی، فقط یک نگاه بسیار ابلهانه هست که میتواند علیه فردوسی حمله بکنه، چرا که فردوسی این زبان رو به این ترتیب نگه داشته. مانند کسی هستش که به زبان شکسپیر حمله بکنه، مانند کسی که بخواهد به زبان حافظ حمله بکنه، مانند کسی که بخواهد به زبان داستایفسکی حمله بکنه. به زبان حمله نمی کنن. هر جا که دوستان عزیز من دیدی این برخوردهای بسیار بسیار عقب افتاده که ناشی از ندانستن هست، ناشی از هستش که این ذهن خالی از هر گونه مفاهیم در واقع شناختی هستش، اینها رو در واقع به کنار بذارید، برید بخونید با کسانی که در این روشته گفتن نوشتن، به اونها توجه بکنید، به بزرگانی که در این زمینه تاریخ زبان ما را تشکیل دادند به اونها ببینید، و همیشه زبانها جلوه ای از شخصیت و هویت هر ملتی هست. هر زبانی که وجود دارد جای خودش هست و هر زبانی بیانگر یک هویت مشخص یک جمعیت، یک ملیت، یک گروه انسانی و غیر ذالک است. همه زبانها رو باید نگه داشت، همه زبانها رو باید چکار کرد؟ روش داد. خب حال چرا این خصومت با زبان فارسی، زبانی که بنابر نگاه زبانشناسان یکی از زبانهای قوی جهان هست؟ درسته که زبان فارسی نتوانسته به لحاظ عقب ماندگی هایی که داشته به عنوان نمونه در ارتباط با رشد صنایع، رشد تکنولوژی ها و رشد به هر حال به اصطلاح علم، همه اون مفاهیمی که در این زمینه ها وجود داره رو به خودش انتقال بده. ولی که دقت بکنید، یک زمانی زبان فارسی به خصوص در زمان قاجاریه آنچنان از عربی، لغت‌های عربی پر بود که این زبان خفه شده بود، و به همین خاطر استش که پس از اون با وجود به وجود آمدن فرهنگستان و تلاش‌های البته روشنفکران در زمان مشروطه و پس از اون مسئله فرهنگستان و تلاشایی که در این زمینه صورت گرفت، یک فضای بازی برای این امر به وجود آمد و این تلاش باز کماکان ادامه دارد توسط روزنامه‌نگاران، توسط زبانشناسان، توسط مترجمها، و این زبان بیش از پیش پربار و پربار و پربارتر شد. بنابراین بحث بر سر این نیست که ما بخواهیم زبانی مانند زبان فارسی رو از همه واژگان خود خالی بکنیم، واژگان غیر ایرانی، غیر فارسی خالی بکنیم. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، میتونیم بگیم چنان که الان گفته میشه خلاصه کلام. خب خلاصه کلام هر دو واژه عربی است. خب میتونیم بگیم کوتاه سخن یا سخن کوتاه. این در زبان وجود دارد، چرا استفاده نباید کرد؟ یا به عنوان نمونه گفته میشه خلع. خب خلع، خب میشه این رو گفت ناچیز، ببخشید توهیه. یا به عنوان نمونه گفته میشود خلاص. در برابر خلاص چیست؟ رها، آزاد، رستن، رهیدن و غیر و غیره. یا عنوان نمونه خیلیتون از من ظالم. خب در برابر واژه ظالم ما واژه های دیگری داریم مانند ستمگر، سنگدل، زورگو، بیدادگر. گفته می شود طویل المدت. خب این می تونیم بگیم زمان دراز یا درازی زمان. گفته می شود عرضم حضورتون که طولانی. خب این ما به سلا برابرش دراز هست. گفته می شود ظاهرن. خب برابر ظاهرن گویا، همانا، آشکارا و غیر و غیره هست. بنابراین گفته می شود لااقل. خب لااقل دست کم وجود دارد. گفته می شود لا اله الا الله، در برابرش ایزدی نیست جز خدای بزرگ. و به این ترتیب شما می بینید، یا به فرض گفته می شود لا تائلات. خب لا تائلات بیهوده ها، بیهودگویی. به این ترتیب هست که حال اگر کسی بخواهد این واژه‌هایی که گفتم که عربی هستش در فارسی هم بیاره، خب اومده و در وقتی که ادبیات ما وجود داره، کتاب‌های ما وجود داره، وجود دارد. ولی زمانی که شما می‌نویسید می‌توانید به راحتی برابر اینها رو همونطور که من برای شما نمونه آوردم به کار ببرید و در متن خودتون، در شعر خودتون این ازش بهره برداری بکنید. این بیان چیست؟ این بیان این هست که پیوسته شما در نوعی پایین سپوری کردن یک زبان از زبانهای دیگر، نه به هیچ وجه. یعنی خود زبان باید بتوانید نیرومندی اون رو، توانایی اون رو، گسترش اون رو بیشتر و بیشتر بکنید. همه زبان ها دارن این کار رو میکنن، در فرانسه، در انگلیسی، هر جایی که اندیشمندان هستن، افراد پژوهشگر هستن و در این زمینه دارن کار میکنن. پس به این ترتیب هستش که در جامعه ما نیست میشود این کار رو کرد. زمانی که در زمان عرضم حضورتون که قاجار یک زبان مغلق، شدیداً عربی زده، شدیداً دور از میدان اجتماع، دور از میدان افرادی که میخواستن بیاموزن، خب این کار به درستی بود که این زبان پالایش پیدا بکنند. از واژه های دارم میگم ثقیل، خب میبینید عربی دیگه، واژه های بسیار پیچیده و نابجای عربی باید جلوش گیری میشد. خب این برابری کاری هستش که همیشه باید صورت بگیره، ولی ما به اصطلاح یک نگاه پوریتانیزم، پوریتانیزم یعنی این که هیچی از واژه های دیگران نباید باشه، نه، همه زبان ها از همدیگه گرفتن، همه زبان ها به همدیگر در واقع داد و با همدیگر داد و ستان داد و ستت داشتند، داد و ستت زبانی، و خیلی هم طبیعی، خیلی هم خوبه، و اینها میتوانند به این ترتیب خود رو به اصطلاح باز هم و باز هم ثروتمند بکنند. خب یک زبان به لحاظ تبار خودش، زبانهای تباری خودش میتواند خود رو نیرومند بکند. یک زبان به اعتبار گرفتن یک سلسله از واژه هایی که از زبان های دیگر می آید می تواند خود رو نیرومند بکند، و یک زبان به خصوص توسط کسانی که اهل زبان هستند می گویند و به اصطلاح می نویسند، روزنامه نگار، نویسنده، گویندگان، کسانی که در تلویزیون ها می آیند و غیر و غیره، همه اینها به زبان کمک میکنه که خود رو تقویت بکنه. حال زبان فارسی، بله، یک زبان بزرگه، یک زبان بزرگه. همه زبان ها می توانند نواقصی داشته باشند، به اصطلاح نقصان هایی داشته باشند، و از جمله زبان فارسی هم در این سال اخیر بسیاری از مترجمان زیادی کار واقعا وسیع کردن و کتاب‌های فلسفی و جامعه شناسی رو ترجمه خوب کردن. همه ترجمه ترجمه خوبی نیست، ترجمه در این نیست که فقط واژه‌ها رو کنار هم قرار بدیم، در ضمن باید بتواند اون مفهوم و اون معنایی رو که در زبان دیگر وجود دارد به یک زبان دیگر انتقال بدهد. خب به این ترتیب هست که این زبان باز هم و باز هم پیشرفت کرده و ما باید در این زمینه بکوشیم. این فرهنگ ما هست، این زبان زبان مشترک ما هست، این زبان برای جهان نیز دستاوردهایی داشته است، این زبان برای زبانهای دیگری در ایران نیز دارای تأثیر مثبت بوده است. خب زبان فارسی از عربی گرفته، از ترکی عثمانی گرفته، از کردی گرفته، از ارزم حضورتون که فرانسوی گرفته و متقابلا داده. به عنوان نمونه ما میگیم کاروان، کاروان خب زبان فارسی است، در فرانسه میگن کاروان، یعنی این هم گرفتن. بنابراین خیلی واژه‌های گوناگونی هست در فرانسه که از تبار فارسی هستن. حال زمانی که به این ترتیب ما یک زبان رو داریم، این زبان یعنی چی؟ زبان یعنی یک ادبیات صدرج. زبان یعنی چی؟ زبان یعنی تمام شعرهایی که به فارسی در آمده است. هزاران هزار نوشته به کانال سرازی شده و اونجا وجود داره، بایگانی شده. این زبان یعنی همین زبان در زمین چیزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، که هر فردی از ایران میتواند حرف من و شما رو در اینجا بفهمد و بنابراین در زم زبان او هست. حال این فرد در بلوچستان باشه، در کردستان باشه، در شمیران باشه، در آذربایجان باشه، در مشهد باشه، در عرضم حضورتون که نارمک باشه، هر جا که هست این زبان رو داره میفهمه. این بنابراین یک امر زیبا و پسندیده هست که به انسانها اجازه میده با هم ارتباط داشته باشن، با هم گفتگو بکنن. یکی از ویژگی‌های انسان‌ها گفتگوی میانه انسان‌ها هست و زبان‌هایی که آمدن و نقش پیوند داشتن، اینها اجازه دادن که این ارتباط تقویت بشه. خب این زبان فارسی، زبان فارسی که برای ما ایرانی‌ها، ما ایرانی‌ها، همه ایرانی‌ها، برخی‌ها میگوین فارسی، فارسیان یا به اصطلاح فارسی زبانان. خب میتونیم بگیم فارسی زبانها که زبان مادریشون فارسیه. کسانی دیگه هم هستن زبانهای ترکی دارن، کردی دارن، بلوچی دارن، گیلکی دارن و غیر و غیره. زبانها در ایران عربی دارن و غیر و غیره. خب این زبانها در طول تاریخ دوستان کنار هم بودند. در طول تاریخ ویژگی کشور ما، سرزمین ما، سرزمینی نیست که به همدیگه بخشای مختلف چسبیده باشد. بخشای از این سرزمین جدا شد در طول تاریخ، ولی آنچه که هستند نتیجه ادامه کاری تاریخ است. تاریخ این چنین سرنوشت اینها رو تا به امروز تنظیم کرده است و بنابراین در دل این تاریخ زبانهایی که به وجود آمدن، زبانهایی هستن که توسط تمام افراد در کل جامعه ایران به وجود آمدن. این منظورم چیست؟ زبان فارسی فقط محصول فارسی زبانان نیست. زبان فارسی زبانهایی که با تبار خانواده های فارسی باشن، نه خیر. زبان فارسی نتیجه کار مشترک همه ایرانیان است. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، شما در نظر بگیرید کسان شاعران تبریزی ما، شاعران تبریزی ما که به فارسی نوشتن، به فارسی سرودن، به فارسی گفتن. شما چه کلی با ما دارید؟ استاد شهریار، پروین اعتصامی، سمین باغچبان، رضا براهنی، ایرج میرزا، صاحب تبریزی، قطران تبریزی، شمس تبریزی، عرضم حضور شما دیگه، خاقانی شروانی، علی نظمی ادیب و غیره. خب این افراد، خاقانی که این همه شعر زیبا سروده است، خودش از یک خانواده آذربایجانی بوده ولی برای فارسی عشق می‌ورزیده و به این ترتیب به فارسی نوشتن. برخی از این شعرا کسانی هستن که به در ضمن ترکی نیز نوشتند، مانند استاد شهریار، شعر معروف شایتون هست، حیدر بابایه. خب به این ترتیب هستش که هم زبان مادری خود رو نگه داشته، هم زبان فارسی رو خدمت کرده. و چرا مخالفت با؟ برعکس شما بگوی، شما اگر فرد روشن و فرد هستید که به ادبیات به طور عموم و زبانها به طور عموم عشق می‌ورزید، هرگز علیه این زبان یا اون زبان صحبت نخواهید کرد. هرگز. به این خاطر استش که من نکته‌ای که میخوام در اینجا بیان بکنم این استش که ضدیت با زبان فارسی بسیار بسیار زیانمند و بیان یک عدم هوش هستش. عدم هوش. شما باز در نظر بگیرید کسانی که از بخشای دیگری از ایران، کردهای عزیز، ابوالقاسم لاهوتی، که این فرد بسیار بسیار نقش مهمی در زبان فارسی و همچنین در شعر کرد داشته است و مفاهیمی که مربوط به سوسیالیسم شده از قبیل سوسیالیسم و کالخوز و فابریک و کلکتیو و غیر و غیر به در واقع او در فارسی رایج کرده. کسان دیگه مانند عبدالرحمن شرفکندی، دوستان عبدالرحمن شرفکندی هم اسلام شناسه، هم مفسره، هم فرهنگ نویسه، هم نویسنده و مترجم هست و هم شاعر. و این فرد یعنی عبدالرحمن شرفکندی در ضمن کسی است که کار بسیار زیبای ترجمه قانون ابو علی سینا رو به فارسی ترجمه کرد. برای اولین بار کتاب قانون ابو علی سینا که در زمینه پزشکی هست رو به فارسی ترجمه کرد. به فارسی ترجمه کرد. خب حال او در زمین چه کسی بود؟ کسی بود که دارای عضویت فرهنگستان زبان ایران داشت. زبان فارسی به اعتبار همه این ایرانیان روش کرد و به اینجا رسیده است. زبان فارسی به اعتبار تمام این عزیزانی که عشق می‌ورزیدند تو شعر درش گفته شد، ادبیات داستانی به وجود آمد، نقدهای گوناگون نوشته شد درباره لغت یا واژه شناسی صحبت شد، در ارتباط با مسائل باستانی تحقیق صورت گرفت. همه مردمان ایران در شرکت داشتند. منظور همه مردمان تمام نخبگانی که از هر گوشه ایران زمین بودند. بله، زبان فارسی محصول تهرانی و اصفهانی نیست، محصول کار و تلاش افراد فرهنگی هست، از بلوچ گرفته تا گیلان گرفته تا آبادان و کردستان و آذربایجان و غیره و سالک. پس فارسی را قدر بدانیم، به بچه ها بیاموزیم، کتاب های اون رو ترجمه بکنیم و به این زبان ترجمه میکنیم بسیار اساسی است. حال این نکته که گفتم برخی ها به لحاظ بغض و کینه‌ای که نسبت به زبان فارسی دارن و نوعی دستخوش قومگرایی قومی هستن یا نوعی که به عنوان فدرالیزم ازش صحبت میکنن، فدرالیزم قومی، و یک سلسله از بحثایی رو در برخی به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی نیز به وجود آوردن و اونی که بله، یک، علیه زبان فارسی مبارزه بکنن، دو، علیه چی؟ علیه به اصطلاح ایرانیت و کشور ایران. ببینید دوستان، من بارها نظرم رو گفتم و باز هم میگویم. من مفهوم فدرالیسم خوب میشناسم. فدرالیسم متکی، فدرالیسم قبل از اینکه به ایران بپردازم، فدرالیسم متکی بر امر شهروندی، دموکراسی، تقسیم وظایف کشوری، تقسیم مسئولیت ها و عدم تمرکز در تصمیم گیری های گوناگون یک کشور است. عدم تمرکز. نمونه سوئیس، نمونه آلمان، نمونه کانادا، نمونه حتی فرانسه. هر کدوم از این مدل ها فرق داره، یگانه نیستن. ولی مدل هایی که در اینجا وجود داره بر پایه اینکه فلان قوم هست غیر و غیره نیست. یک بخش جغرافیایی که چه بسا کسانی هم باشن که احتمالاً از یک به اصطلاح فرهنگ خاصی برخوردار هستن، ولی در درون این بخش، این بخش جغرافیایی یک پارلمان وجود داره، ریژیون بهش میگن، یعنی در واقع منطقه، پارلمان وجود داره. این پارلمان بر پایه رأی شهروندان این منطقه هستش، انتخابات داخلی داره، وظایف گوناگون داره، مسئولیت‌های گوناگون داره و غیر ذلک. به عنوان نمونه، وظیفه یک مثلا منطقه که دارای پارلمان خاص خودش هست که اینه که به عنوان نمونه تمام سیستم مدارس، مدارس اینجا به عنوان نمونه خدمت رو عرض کنم، کالج و لیسه، اینها زیر پوشش مناطق هستش، زیر پوشش مناطق. مدرسه زیر پوشش شهرداری هستش. خب روشنه، کتاب‌های درسی، کتاب‌های درسی همه کشور هستش، این روشنه. ولی سیستم به سر مسئولیت ساختن و اداره این گونه نهادها تقسیم شده، شهرداری‌ها، یک شهر، یک منطقه و یک دولت. دولت کجاست؟ مستقیما تمام دانشگاه‌ها در فرانسه توسط وزارت آموزش عالی به صلاح هدایت میشن، تقسیمه. در هر منطقه‌ای در زمینه مسائل آب، در زمینه مسائل راهسازی، در ارتباط با مسائل مربوط به صلاح جنگل‌ها، مسائل مربوط به لوله کشی‌ها، مسائل مربوط به عرضم حضورتون که وسایل رفت آمد، مانند عرضم حضورتون که متروی اگر باشد یا اتوبوس و غیر و ذلک، در ارتباط با اقتصادهای منطقه خودشون، در تمام این زمینه‌ها اینا خود مختار هستن. هیچ کسی به پاریس نگاه نمی‌کنه. این رو بهش میگن دولت غیر متمرکز. در فرانسه از فدرالی صحبت نمی کنن، حال آنکه در سوئیس به حالت فدرالی صحبت می کنن، از فدرالی صحبت می کنن که با تغییرات و تفاوت هایی هم هست. خب بس بنابراین مسئله فدرالیسم که صحبتش می در جهان غرب متکی بر این است، متکی بر این است. آلمان نمیاد تقسیم بندی خودشو بکنه، بگه فلان جا بپز بلغارها بودن اونا برای خودشون، اون یه جای دیگه مثلا سوئیسیا هستن، اون یه جای دیگه مثلا فرانسوی یا فرانسوی تبارها هستن. هرگز چنین چیزی نیست. این برخلاف امر دموکراسی است، برخلاف امر شهروندی است. همه انسان ها برابر، همه انسان ها قادر به تسلیم هستند، تسلیم میگیرن چگونه هدایت بکنند. خب پس بنابراین متوجه شدید که من نسبت به فدرالیسم نظر دارم فدرالیزم این کشورها فدرالیزم شهروندانه هست، برخی ها انتخاب کردم این ویژگی یا اون ویژگی شد، ولی که امروز در واقع در تمام کشورهای اروپایی، اغلب کشورهای اروپایی این عدم تمرکز دیگر وجود دارد. بله وجود دارد. در فرانسه هم در زمان دوگل بسیار متمرکز بود، حال آنکه امروز پس از عرضم حضورتون که 50 سال به این سو دیگه کاملا حالت غیر متمرکز به خودش گرفته، به دلایل سیاست هایی که به سرا ریاست جمهورهای مختلف آوردن و پیاده کردن و امروز این واقعیت این کشور هست. خب حال برمیگردم به ایران و اون این هست که عده‌ای میگویند فدرالیزم. تا میگیم فدرالیزم میگه چی؟ میگه فدرالیزم برای آذربایجان، برای ترکا میگن. خیلی هم به اصطلاح جری میشن اگر ما بگیم که برای آذربایجانی ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برخی از اینا زیر تاثیر رژیم ترکیه قرار دارند. خب میگن بنابراین یک منطقی باید فقط آذربایجانی باشه. اون طرف دیگه کسانی هستن که میگن فدرالیزم منظورشون، تو وقتی که بری تهش بگی که منظور چیست همیشه اوریان و آشکار نمیگن. البته اولش از دموکراسی صحبت میکنن، بعد میرسن به این که میگن به عنوان نمونه کرمانشاه، کردستان، نمیدونم آذربایجان غربی، نمیدونم چه اینا همه اون به اصطلاح سیستم فدرالی اونها هستش. خب نگاه بکنید دوستان، این نگاه یک نگاه عقب افتاده است. اینها میخواد تقسیم بکنه بر اساس چی؟ بر اساس تبارها و تیرهای مختلف. در جایی کسی انواع اقسام در هم آمیختگی های مردمی به وجود آمده، جامعه شناختی به وجود آمده. در تهران بسیاری بسیاری از مردمان تهران همانا مردمان آذربایجانی هستند. خب حالا اینا بگن که چی؟ یعنی منطقه تهرانی هم باید بگیر بیاریم، مناطقی که مثلا اینا جزء اون سیستم فدرالی به فرض هستند. خب من نمیدونم، ولی یکم ببینید یک خلط مبحثی که اینها میکنن این استش که اینها به اصطلاح وفادار به فدرالیزم نوع غربی نیستند. اینها ضمیر فکریشون امروز این هستش که فقط قومی یا تباری رو کنار هم به عنوان یک واحد جمع بکنن و در آتیه در آینده چه بسا جدایی خودشون رو به اصطلاح اعلام بکنن. یعنی اینها افرادی هستن که البته معدود هستن، مغلوبه واقع نشوید. بسیاری از هممیهنان ما هستن که دارای همبستگی عمیق متقابل هستن و این همبستگی تاریخی است. اینهایی که میان در پشت این تریبون ها، برخی تلویزیون ها، برخی برنامه ها و برخی برنامه هایی که در درون این شبکه ها هستش، اینها افراد بسیار بسیار منفردی هستن و اینها خود رو بلنگوهای یک ملت میدانن. همچین چیزی نیست. شما توجه بکنید به عزیزان آذربایجانی ما که نسبت به اینها شدیداً انتقاد دارد، برید بسیارن نظر اونها رو بخواهید راجع به تسای اینها. با عنوان نمونه این افرادی که خود رو نیز پانترکیست خطاب میکنند، میگوین ما زیر استثمار، زیر محرومیت، فلان فلان فلان. این دروغ است. دروغه. کسی که سواد نداره و شناخت نداشته باشه ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. اغلب کسانی که برای این مملکت ما حکومت کردن از آذربایجان میآیند. حداقل شما بروید از زمان صفوی در نظر بگیرید تا برسید به امروز. حتی اونایی هم که خیلی خودشونو میخوان به اصطلاح توجیه بکنند و میگن دوران پهلوی رو نگاه میکنن، میگم ببینید تمام بدبختی های ما در این ارتباط از دوران پهلوی آمده. دروغه، این هم دروغه. 500 سال حکامی که بر ایران ما حکومت کردن از جاهای مختلف بودن و بیشتر بسیاری از اونها از آذربایجان ما بودن، مسلمه. تبلیغات، تبلیغات گوبلزی، تبلیغات در واقع غیر منطقی، این هستش که همه چی رو به همدیگه قرقاتی بکنن و یک گفتمان کاملا دروغ و جعلی رو ارائه بدن. در ارتباط با بچه های آذربایجانی ما، اونها بله به زبان مادریشون حرف میزنن. ما ادبیات گوناگونی داریم که زبان آذربایجانی نوشته شده، وجود دارد، در کتابخونه ها به فروش میرسد، کتاب فروشی ها. این که در طولان دوره های گوناگونی به فرزندان یک بخشی از جامعه ما فشار آمده باشد، چرا که هم زبان مادری رو دارن هم زبان فارسی رو دارن، خب اگر این ام منجر به مانع شدن این باشه که زبان مادری خودشون رو نتونن فرا بگیرن، این یک جنایت است. زبان مادری حق اونها هستش و شما زبانی هم که میری، زمانی هم که میرید به مناطق دیگه که لهجه دارن، که لهجه زبان نیست البته، ولی اون زبانی که در مدرسه داره دست داده میشه لهجه چی؟ لهجه دهش نیست، ولی اون هم باید این تلاش بکنه. بنابراین در تمام بخشای ایران تمام زبانهایی که وجود دارن باید بتوانن به اصطلاح این زبانها مورد پرورش قرار بگیرن و بچه ها باید بیاموزن حق طبیعی اونها هست، حق طبیعی اونها هست. حال اگر زبانی میگیم باید در دانشگاه بیاید، خب زبان به اصطلاح آموزش به زبان مادری، این دیگه در اینجا یه بحث علمیه، یه بحث علمیه. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما به فرض زبان فارسی رو داریم که رشته‌های گوناگونه مربوط به اصطلاح برای گرفتن یک به اصطلاح لیسانس ادبی، ادبی به فارسی داده شده دیگه، اگر این که زبان‌های دیگه باید لیسانس ادبی خاص خودشون داشته باشن احتمالش هست، ولی این رو باید چی از نظر آکادمیک صحبت کرد. تا اونجا که من میدانم به عنوان نمونه زبان بلوچ هنوز به این قدرت نرسیده، هرچند که مورد پراتیک قرار گرفته، ولی که این هنوز این استخدام رو نداره. و این بنابراین یک بحث علمیه که بچه‌هایی که ادبیات فارسی رو دارن و ادبیات به فرض بلوچ رو دارن، اینها با یک سطح دانش آکادمیک باید برسند. یکی پایین نباشه یکی بالا، نه، یک معیارهای آکادمیک وجود دارد. اگر این بحث بیاین دوستان میتونیم با هم صحبت کنیم و من هم نظریات گوناگونی در این زمینه دیدم و نظر دارم. پس بنابراین در ارتباط با ایران ما آنچه که مهم هست، دوستان عزیز، کسی که خصومت بکنه با زبان فارسی، با زبان ترکی یا آذربایجانی ها، با زبان کرد، با زبان عرب، با زبان بلوچ یا هر زبان دیگه ای، میبخشید دوستان اگر همه زبان ها رو نام نمیبرم، همه این زبان ها حق وجود دارن، حق داشتن دارن که به سراب بتوانن بنویسن و آزاد باشند و رادیو داشته باشند و تلویزیون داشته باشند، که هر کسی که هر امتیازی داره دیگران هم باید داشته باشند. اگر وجود نداشته باشه اونها عملا زیر یک فشار هستن و تبعیض در مورد اونها صورت گرفته. خب این داشت دارید؟ به این ترتیب زبان‌های گوناگون در ایران رشدشون، ادامه‌شون در همسایگی با یکدیگر بوده است. همونطور که گفتم زبان فارسی توسط کرد‌تباران عزیز در ضمن پرداخته شده و یا تبریزی ها و یا اصفهانی ها یا مشهدی ها تهرانی ها و غیره و غیره. به این ترتیب هستش که این ضدیت با زبان یک جلوه‌ای از نادانی موجود در جامعه هست و از سوی دیگه مسئله فدرالیزمی که اینها مطرح میکنن یک فدرالیزم قومی به شدت عقب افتاده هستش، به شدت عقب افتاده است، زیرا به دموکراسی اعتقادی ندارن، به شهروندی اعتقادی ندارن، به شهروندی اعتقادی ندارن. اینها فکر میکنن که به اصطلاح قوم خودشون یه قوم برتر هست نسبت به اونها. این واژه قوم رو خیلی استفاده میکنن. به هر حال گروه های گوناگون جمعیت ایران رو، تیره های گوناگون جمعیت ایران رو ویژگی داره، اون باید کاملا از دیگران مجزا باشه و پس دادا میخواد چیکار کنه؟ میخواد پرچم جدایی رو بپا بکنه. ما اینها رو دیگر میدانیم. و از اون پشتم، از اون پشتم عربستان هست، اسرائیل هست، ترکیه هست که به برخی از این افراد که دارای ارتباطاتی هستن به اونها در ضمن بودجه میرسانن. این یک واقعیتی هستش، هرچند که اینا اصلا بگوین نه. نمیگویم همه آدم هایی که این نظریات رو دارن، برخی از اونهایی که مبلغ شدیدی هستن اونها در ضمن دارای یک سلسله منافع معینی نیست هستند. حالا که در ارتباط با ایران ما مسئله مرکزی چیست دوستان؟ مسئله مرکزی چیست؟ مسئله مرکزی وجود یک رژیم توتالیتر استبدادی شیعه هست، آخوندی هست که برای همه ملت ایران جز رنج چیز دیگه ای تولید نکرده است. جمهوری اسلامی تبعیضی که به کار میبرد نسبت به همه بخش ایران است. بعضی ها میگوین به عنوان نمونه برای کردها مثلا بیشتر کشته دادن، نه همچین چیزی نیست. این آمارهای ساختگی رو بذارید کنار، کل مردم ایران رو نگاه کنید، کل کسانی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز توسط این رژیم کشته شدند اینها رو کنار هم بذارید، اینها مجموعی از گلهای این سرزمین بودن. چرا حسابرسی به این ترتیب که چه کسی کشته بیشتره، که چی یعنی چی؟ همه بخشای ایران ما کشته دادن، همه بخشای ایران ما شکنجه دیدن، همه بخشای ایران ما در گورستانها به خاک زیر خاک قرار دارند. این گونه برخورد نکنید که برای خودتون یه حساب جدایی بزن. اون که میخواد منطقه خودشو جدا بکنه، قوم خودشو جدا بکنه، تعداد به اصطلاح کشته‌هاش هم که باز بیشتر بوده و به این ترتیب حقانیتش بنابراین بالاترین حقانیت هست. این بحث واقعا عقب افتاده است، جدا عقب افتاده است. قومگرایی خوب نیست. به علاوه از نظر اجتماعی و جامعه شناختی جامعه ما مانند افغانستان نیست، نیست. همونطور که گفتم بله هستن در مناطقی از ایران مانند مانند بخشای از بلوچستان که جنبه های قبایلی کماکان پررنگه، ولی به عنوان نمونه شما آذربایجان رو بردید، همچیزی صادق نیست. بسیار امتزاج عظیمی صورت گرفته است و کردها نیست به همین ترتیب. هر کسی در خانوادهش که نگاه بکنه ببینه چقدر از افراد خانواده با دیگرانی که کرمانشاهی و از اموزتون که سقیزی و غیر و غیر هستش، اینها با هم دیگه با هم دیگه ارتباط داشتن و روابط خانوادگی وجود داره. به این خاطر هست که این دوتا مطلب، یعنی یکی ضدیت با زبان فارسی، نتیجه همون نگاه مطلب دوم که فدرالیسم قومیه. چون فدرالیسم قومی رو بهش اعتقاد داره، میخواد بزنه رو سر چی؟ فرهنگ فارسی. این بنابراین یک نه تنها دروغ و جهل هستش، بلکه به علاوه چی؟ کاملا مضر و کاملا در واقع نابجا هست. خب به این ترتیب هست که دوستان عزیز من، ما توجه بکنید ایران مال همه ایرانیان است. ایران مال همه ایرانیان است. اگر اجازه بفرمایید، شهریار یه شعری داره: تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکاین نژاد آریان. اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر بیادارد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان. بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو. بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو. جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. ببینید این نگاه شهریاره. عشق به ایران و عشق به آذربایجان، این همون نگاه زیبایی هستش که برای ما به میراث گذاشته شده. اینه. و همین شهریار کسی است که برای فارسی تلاش کرده و برای زبان ترکی تلاش کرده. نمونه شهریار نمونه مثبت برای این جامعه هستش. نمونه شهریار هستش که دلش میتپه برای همه ایران. پور ایرانند و پاک آیین نژاد آریان. نژاد آریان اینجا به معنای فرهنگی دوستان، به معنای نژاد به اصطلاح بیولوژیکی نیست، به معنای فرهنگی، به معنای زبانیه. بله به این معنا هستش. و اون دفاع میکنه از این که میگوید من ایرانیم. حرف اون حرف دل من هم هست. بله به این ترتیب هستش که این گونه مطالب ما رو نیرو میبخشه، به همبستگی ما کمک میکنه، ما رو در برابر تمام خطرهایی که در جهان وجود داره متحد میکنه و ما رو در برابر جمهوری اسلامی نیز محکم میکنه. ببینید این گونه مباحث چرا به وجود آمده؟ خب یکیش که تبلیغات خارجی هستش، یکی هم ناپختگی برخی از افراد هست، یکی دیگه هم پشت این قضایا خود جمهوری اسلامیه، توطئه‌های جمهوری اسلامیه و همچنین نابرابری‌هایی که به وجود آورده، بی‌عدالتی‌هایی که به وجود آورده، کشتارهایی که به وجود آورده همین جمهوری اسلامی. و مردم این منطقه یا اومده میگه انگار که فقط به یک منطقه حمله کرده جمهوری اسلامی. نخیر، جمهوری اسلامی 43 سال به همه ایران ما حمله کرده، در همه جا کشته. تفرقه، توطئه‌گری کاری که جمهوری اسلامیه دوستان. و اگر ما زمانی که در یک کشوری باشیم آزادی وجود داشته باشد، پلورالیسم وجود داشته باشد، همه فرهنگ‌ها بتوانند خود را روش بدهند، رسانه های آزاد برای همه زبان ها وجود داشته باشد و همچنین زبان مشترک فارسی وجود داشته باشد. بنابراین این خشم و کینه ها و این نفرت ها به این ترتیب بالا نمی آید. این شرایط رو در ذهن بفهمیم که در شرایط جمهوری اسلامی هست که چنین واکنش هایی به وجود می آید علیه زبان فارسی، علیه به صلاح می گوین فارس ها فاشیست هستن. بس کنید، این برخورد ها فقط و فقط در توطئه خانه های رژیم ترکیه به وجود آمده، فقط و فقط. و یا اون کسانی که رفتن دعوت شدن توسط عربستان سعودی و در اونجا در هتل ها رفتند و غذا خوردند و غیر و غیره، اونها ما نمیتوان اونها رو فراموش کنیم. به چه خاطر رفتن اونجا؟ به چه خاطر؟ برای اینکه عربستان سعودی نقشه داره در مقابلش با جمهوری اسلامی، این جمهوری جنایت، این جمهوری که جز تبهکاری و جز ایجاد اختشاش در منطقه کار دیگه ای نمی کند و ثروت های ما رو نابود می کنه، سعی می کنه از برخی از افراد استفاده بکنه. این یک واقعیت است. خب برابر این نکاتی رو که می خواستم بگم، یک زبان فارسی، دو مسئله فدرالیسم قومی که بسیار منفی است، و ادبیات کرد آذربایجانی که متقابلا به همه بخش‌های جامعه ما کمک رسوندن و خود این زبان‌ها، یعنی زبان کرد و زبان آذربایجانی عزیز ما، کلی ادبیات به وجود آوردن. وجود داره، وجود داره. در یه فرصت دیگه تمام کتاب‌های برجسته‌ای که در این زبان‌ها وجود داره رو برای شما توضیح خواهم داد. در ایران چاپ شده، وجود داره و چاپ شده، خوشبختانه. و حال در اینجا نکات بخش پایانی خودم رو میخواستم با شما بگویم و اونی هست که دوستان گرامی، یک همونطور که در پیش به شما گفتم، در فرانسه دورانی هست که یک به اصطلاح دادگاه های بزرگی به وجود آمده در ارتباط با اسلامگرایانی که در فرانسه در حدود 5 سال پیش حمله کردند و تعداد زیادی از شهروندان را کشتند و این بحث را در پیش کردند. ولی یک به اصطلاح سلسله مقاله های جالبی در فرانسه در روزنامه لوموند، در روزنامه لوموند منتشر شد تحت عنوان رادیوگرافی ترورهای اسلامیستی. اینا من فقط این تیپی نشونشون میدم، رادیوگرافی. و این جالبی قضیه به این ترتیب هست که اگر توجه بکنن دوستان، ببینید، اینو من فقط در این نقطه رو براتون توضیح خواهم داد. نیا میکنید اینجا، منظور چیست؟ منظور این هستش که آمار داده بر پایه آمار از سال 2000 تا امروز، از سال 2000 تا امروز، هر کدوم از این رنگ‌هایی که می‌بینید، رنگ‌ها میزان ترورهایی هستش که توسط گروه‌های اسلامی صورت گرفته. می‌بینید اینجا، یعنی این دوره اینجا نقطه سال 2000 و همینطور جلو میادش، سال 2000 اون به اصطلاح ترور ارزم حضورتون که القاعده هستش در آمریکا اینجا، بعد ترورها ادامه پیدا میکنه و در چند سال دیگه شدیم، مشخصا از سال 2012-13 به یک در واقع گستردگی بسیار بزرگی میرسه. اینها همه ابعاد ترور هستش و این ترورها توسط چه کسانی انجام گرفته؟ اون ترورهایی که در به شکل سیاه هست اینجا، ترورهایی که بین سالهای 2013-14 آغاز میشه تا امروز میادش، بنابراین ترورهای مال داعش هستش. این ترورها ترورهای داعش هستش، به بخش گستردی روش میکنه. ترورهای بعدی ترورهایی که به آبی هست، اینجا آمده به آبی شازیار باشن نباشه، ترورهای طالبان ها هستش. ترورهای دیگر ترورهای مربوط به القاعده هستش، بوکو حرام هستش، شباب هستش، اوتیستا هستش و غیر و غیره. فقط چند رقم رو در نظر داشته باشید. بر اساس این آمار داعش چقدر آدم کشتش؟ 52,000 نفر انسان رو نابود کرد. 52,000 نفر. 52,000 نفر. خب. بعد عرضم حضورتون که گروه های دیگر همچنین به عنوان نمونه دارم که با دقت بهتون بدم. طالبانی ها 45,000 نفر، طالبان 45,000 نفر کشت. بوکو حرام که در آفریقا هستش 23,000 آدم رو ترور کرد و کشت و غیر و غیره. بنابراین یکی از پدیده های بسیار زشتی که جهان ما رو امروز با خودش در واقع مشغول کرده و نیروی اون رو نابود میکنه همین به وجود آمدن سیستم های ترور، ترور های اسلامی و اکثر مطلق ترور گروه های تروریستی که در جهان وجود دارن گروه های چی؟ اسلامگرا هستن. چرا؟ اینو هر کسی جواب بده. چرا؟ این هم یک نکته. یک نکته دیگری که میخواستم خدمتون عرض بکنم، معرفی یک مجله هست، مجله فیلوزوفی. ببینید مجله فیلوزوفی که مجله بسیار جدی هست و تخصصی و تخصصی، یکی از ویژگی های کشورهای پیشرفته وجود رشته های مستقل و به وجود آمدن به اصطلاح نشریه ها و کتاب های تخصصی است. چنین کتابی رو شما به عنوان چنین به اصطلاح روزنامه یا مجله‌ای رو شما در همه کشورها نمیتونید گیر بیارید. کشورهایی که عقب افتاده هستن نمیتونید گیر بیارید متاسفانه. و به هر حال این کتاب هر بار درباره یک مطلبی هستش، آخرین شمارش این هستش که میگه آیا ما این چنین شکننده هستیم؟ انسان این چنین شکننده است؟ چرا انسان شکننده هست؟ یک بحث فلسفی است. چرا؟ و در این زمینه هست که نظریه های فیلسوفان گوناگون رو به بحث کشیده و نگاه های اونها رو به ما توضیح میده که اونها درباره مسئله شکنندگی انسان چگونه فکر میکنند. بسیار جالب. این هم از این. و بالاخره نکته آخری هم میخواستم با شما در میان بگذارم به عنوان کتاب. کتاب یکی از کتاب های هانا آرنت La crise de la culture، بحران فرهنگ به چه معناست؟ فرهنگ چیست؟ فرهنگ به معنای آنچه که به آفرینش های انسانی است برمیگردد. ما طبیعت رو داریم، نتیر و فرهنگ رو داریم که نتیجه کارهای انسانی است، نتیجه خلاقیت ها هستش. و در درون این فرهنگ چه هست؟ در درون این فرهنگ فلسفه هست، ادبیات هست، زبان هست، موسیقی هست، تمام سنت های مردمی هست، معماری هست، جنبه های دینی هست، باورهای عامیانه مردم هست، نگاه های سیاسی هست، نگاه نسبت به قانون هست، آیا یک ملتی قانون گرا هست یا نه، یا یک ملتی بیشتر مذهب گرا هست و غیر و غیره. و چیزی که جالبه اینه که این بحران، این فرهنگ، خب در جهان یک فرهنگ عظیم و تنومندی توسط انسان ها به وجود آمده و هر کشوری نیست مانند کشور ما به این فرهنگ عمومی کمک کردند و این فرهنگ تناور شده، بیشتر شده. و حال آیا این فرهنگ ها خود عملا دستخوش بحران می شوند؟ نازایی پیدا می کنند؟ با گسست مواجه می شوند؟ چه عواملی رشد فرهنگی رو تأمین می کنه و چه عواملی کند می کنه نگاه ها و گرایش های فرهنگی رو؟ و امروز اگر ما به عنوان نمونه در فرهنگ چی هستش، همین آزادی هست، خب نگاه به این آزادی چیست؟ خب حتی کسانی هستن که به این آزادی نیز انتقاد دارن، میگوین کم است، میگوین کم است، نه اینکه ردش بکنن، ولی خب به هر حال این ویژگی کم است فقط با تلاش نخبگان هست که فرهنگ‌های جدید میآید و نهادهای جدید میتواند به وجود بیاید و آموزش و پرورش همراه اون میتواند به وجود بیاید و همچنین افراد دارای فکری میشوند. این فکرها میاد در درون انتخابات، انتخابات تبدیل میشه به کسانی که دارن به اصطلاح رأی میدن، بر رأی میدن و نمایندگان انتخاب میشن، نمایندگان تبدیل میشن به نمایندگان سیاسی و غیر ذلک. بنابراین همه اینهاست در سیالیت خود هست، ولی به هر حال در فرهنگ غرب نیز چه میگذرد؟ آیا به پویایی خودش ادامه میده مانند فرهنگ مدرنیته یا دستخوش تردید و دستانداز و بحران شده است؟ همیشه اسلامگرایان میگفتن که فرهنگ غرب برابر انحطاط است. در واقع اونها یک چیز رو فراموش کردن، اینکه فرهنگ خود اسلام فرهنگ انحطاط بوده. در فرهنگ غرب بزرگترین دستاوردها به وجود آمده است و پویایی آن نیز کماکان تامینه. به خاطر چی؟ به خاطر نخبگان که ادامه میدن، کار میکنن. پس این فرهنگ، فرهنگ ایستا نیست. شما نگاه بکنید چقدر فیلسوف، چقدر دانشمند، چقدر جامعه شناس، چقدر هنرمند در دل این جوامع غربی به وجود آمدن و وجود دارند. این بیان پویایی هستش. حال شما می توانید از نقطه نظر اسلامگرایان یک درباره به فرض تئاتر صحبت بکنید، اونا شعور تئاتری ندارن. من راجبه چی صحبت؟ اسلامگرایان، نه اونهایی که احتمالاً مسلمان هستن در فلان کشور، مانند محفوظ نویسنده بزرگ، نه خیر، اسلامگرایان رو بدارن میگن. اونا شعور تئاتر ندارن، شعور موسیقی کلاسیک ندارن، شعور سینما ندارن، شعور فلسفه ندارن، شعور دانشگاهی ندارن. همه اسلامگرایان افراد شدیداً عقب افتاده و مرتجعی هستند. اونا نمیتوانن تشخیص بدن که یک فرهنگ چه پویایی داره و احتمالاً نارسایی‌هاش در کجا هستش. خب به این خاطر هستش که این کتاب هانا آرنت برای ما یک فرصت خوبی هست که راجع به فرهنگ صحبت بکنیم، راجع به جنبه‌های مربوط به بحران فرهنگ در جامعه غرب نیز صحبت بکنیم، بحرانی که نه بیان میرایی این فرهنگ است، اونجایی که در واقع دستخوش به اصطلاح سطحایی میشه یا در دل خودش جنبه هایی رو به وجود میاره که این جنبه ها کاملا ضد انسانی است. بله ضد انسانی است. ما باید جهت خودمون رو پیشرفت فرهنگی انسان ها در نظر بگیریم با اتکای به چی؟ به حقوق بشر و اتکای به چی؟ به امر محیط زیست. یادمون نرود حقوق بشر و محیط زیست یا اکولوژی یا زیست بومگرایی مسائل مرکزی امروز جهان ما هستند. بیاموزیم، بخوانیم و به فرزندان خود نیز یاد بدهیم، اونها رو تشویق بکنیم. جامعه در ضمن درش خطرهای گوناگونی وجود دارد، فناتیزهای گوناگونی وجود دارد. فقط و فقط فرهنگ باز، فرهنگ منقد یا با انتقاد میتواند در برابر پسگرایی ها ایستادگی بکند. از همه شما تشکر میکنم، به امید فرصتی دیگر و بحثای جدیدی با شما.